لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل اول. از آنجا سفرهای بیپایان ما به سراسر آمریکا شروع شد. دیری نپایید که متوجه شدم در میان انواع هتل‌ها و مهمانسراها فانکشنال موتل از همه بهتر است. تمیز، مرتب، با خلوتگاه‌های امن، بهترین جا برای خواب، برای بگو مگو، آشتی، عشق‌بازی نامشروع و سیری ناپذیر. در آغاز وقتی از ایجاد هر گونه شک سخت می هراسیدم، از صمیم دل حاضر بودم هزینه اتاقهای دو واحدی با دو تخت دو نفره را هم بپردازم. وقتی دو اتاق از هم مجزا نبودند و فقط تقلیدی ریاکارانه از دو اتاق خصوصی بودند، چون نیم دیوار چوبی اتاق را به دو لانه عاشقانه متصل به هم تقسیم می کرد، ماندم به چه منظور این گونه برنامه ریزی می کردم. اما رفته رفته که از احتمال رخ داد بی‌بندوباری های شرافتمندانه در این گونه اتاقهای دو بخشی با خبر شدم، مثلا دو زوج جوان که با خوشنودی جفتشان را تاخت می زنند، یا کودکی که خودش را به خواب می زند تا زیر و بمهای سری اتاق دیگر را بشنود، گستاختر شدم و گهگاهی اتاقی با یک تخت و یک تخت خواب تاشو یا تخت خواب دو نفره کوچک، سلول زندان یا بهشتی با کرکره‌های بسته زرد می گرفتم تا در پنسیلوانیای بارانی رویای ونیز و آفتاب تابانش را بیافرینم. کم کم فهمیدیم، یا اگر بخواهم کلام فلوبر را به کار ببرم باید بگویم دریافتیم، که ویلاهای سنگی زیر درختان شاتوبریان، اتاقهای آجری، اتاقهای خشتی و ساختمانهای روکار سیمانی همانهایند که در کتابهای گردشگری بنگاه‌های اجاره اتومبیل به نامهای پرسایه، فراخ و نماکاری شده تعریف شدند. اتاقهای چوبی که از چوب کاج پرگره ساخته شده بودند و به رنگ قهوه‌ای طلایی بودند، لولیتا را به یاد استخوان‌های مرغ سرخ شده می‌انداختند. در این کلبه‌های تخت کوبی شده با دوغاب گچی روی تخته‌ها و بوی فاضلاب یا بوهای غم‌انگیز دیگر، کلبه‌هایی که هیچ چیز برای لافیدن نداشتند، البته بجز تخت خواب‌های خوب و صاحب خانه های جدی که همیشه آماده بودند چیزی به مهمان ها بدهند و ما نمی پذیرفتیم، احساس حقارت می کردیم. کم کم دریافتیم که چه عیش شاهانه این اسم های تکراری اغوا کنندند، مثل موتل سانست، ویلای یوبیم، باغ‌های هیلکرست، باغ‌های پاین ویو، باغ‌های مونتین ویو، باغ‌های اسکایلاین، باغ‌های پارک پلاژا، گرین ایکرز یا باغ‌های مکس. گاهی هم بر سردر یا جلوی این مسافرخانه‌ها جمله‌ای نوشته بودند، مثلا قدم بچه‌ها بر سر چشم ما، یا ورود حیوانات دست‌آموز آزاد است، قدم شما سر چشم ما، ورود شما آزاد است. حمام ها بیشتر اتاقک های کاشیکاری شده ای بودند با مکانیزم های گوناگون آب فشانی، اما با ویژگی سرد و گرم کاملا یکسان. هنگام حمام کردن ناگهان آب یا داغ می شد یا یخ می کرد، بسته به این که همسایت شیر آب سرد حمامش را باز کرده یا شیر آب گرم را. و تو را از حرارتی که با دقت تنظیم کرده بودی محروم می کرد. در برخی موتل‌ها بالای توالت که روی مخزن آبش به گونه غیر بهداشتی حوله‌های تاشو گذاشته بودند، هشداری چسبانده بودند و از مسافرها می‌خواستند در کاسه توالت آشغال، قوطی آبجو، پاکت و نوزاد مرده نیندازند. در برخی دیگر زیر شیشه روی میز کاغذهایی بود با این مضمون: کارهایی که در این مکان می شود انجام داد، مثلا اسب سواری. سوارکارهایی را می بینید که در راه برگشت از گردش های رویایی زیر مهتاب شبانه به این سمت می آیند. لولیتای غیر رویایی با ریشخند گفت: اغلب ساعت 3 صبح. کم کم دریافتیم که چه آدم های جور و جوری مدیر موتل ها می شوند. مردها بیشتر مجرم اصلاح شده، معلم بازنشسته یا تاجر ورشکستند و زنها با رفتارهای مادرانه، اولیا مخدرهای قلابی و مادام نما. گاهی هم در دل شبهای داغ و شرجی قطارها با صدایی سوزناک و بدشگون، با صدایی آمیخته از قدرت و هیستری جیغ می کشیدند. هیچ وقت به خانه های گردشگری، یعنی خیشاوندان روستایی آرامگاه ها، نمی رفتیم. خانه هایی با اتاقهای کوچک و سنتی اشراف مآب و بی حمام، با میستوالت های پرنقش و نگار سفید و صورتی و دلگیر کننده، و عکسهایی از بچه های خوشپوش خانم صاحب خانه. گهگاهی هم تسلیم خواسته لو می شدم و به هتل های واقعی می رفتیم. وقتی در ماشین کنار جاده های رمزآمیز در سکوت غروب های شاداب ناز و نوازشش می کردم، او هم این هتل ها را از کتابی انتخاب می کرد. هتل های درجه 1 کنار دریاچه با انواع چیزهایی که زیر نور چراغ قوه بزرگ و عالی می نمودند و لولیتا را به هیجان می آوردند. چیزهایی مانند هم صحبتهای دمخور، پذیرایی با خوراکهای سبک میان دو وعده غذایی، کباب در فضای باز، همینها چشمنداز نفرت انگیزی از پسرهای دبیرستانی بدبو با عرقگیرها را به یادم می آورد که گونه های سرخشان را روی گونه لولیتا می گذارند و دکتر هامبرت بیچاره غمگین روی علفهای مرطوب می نشیند و زانوهای عضلانیش را در آغوش می گیرد. برای لولیتا موتل‌های قدیمی بیش از بقیه منزلگاه‌ها خالی از لطف بود و به جز فضای اشرافی و پنجره‌های نقش و نگاردار و غذاهای و فراوان چیز دیگری نداشت. گاهی خاطره یک گران قدری از هتل با شکوه پدر مرا وا می‌داشت که در این کشور بیگانه دنبال مشابهش بگردم، اما زود ناامید می شدم. لو همچنان دنبال آگهی های غذاهای خوشمزه می گشت، اما من از آگهی هایی چون هتل تیمبر ورود بچه های زیر 14 سال آزاده است، هیچ لذت اقتصادی نمی بردم. از سوی دیگر، وقتی آن تفریحگاه های ایالت های غرب میانه را که مثلا درجه 1 می گفتند بیاد می آورم، چندشم می شود. منظورم همان تفریحگاه هایی است که در آگهی هایشان می نوشتند نیمه شب برای خوراکی های سبک به یخچال یورش ببرید، و کارمندهایشان شیفته لحجه من می شدند و می خواستند بدانند اسم دختری زن مردم یا اسم دختری مادرم چیست. هزینه دو روز ماندن در آن هتل 124 دلار شد. آن اتاق دنج خیلی شیک هتل میراندارا یادتان میآید که قهوه رایگان صبحگاهی و آب سرد کن داشت و ورود کودکان زیر 16 سال ممنوع بود؟ البته لولیتاها نمی توانستند بیایند. پس از رسیدن به یکی از موتل‌های ساده تر که پاتوق همیشگی من شده بود، لولیتا بیدرنگ پنکرا روشن می کرد و صدای قرقرش را در می آورد یا مراوا می داشت توی رادیویش 25 سنت پول بریزم و روشنش کنم، یا همه در و دیوار نوشته ها را می خواند و نالش را سر می داد که چرا نمی تواند با اسب به یکی از آن راه های مال روی که تبلیغ کرده اند برود، یا چرا نمی تواند در چشمه های آب گرم معدنی شنا کند. بیشتر وقتها قوز کرده و کسل دنبال دوست می گشت. در فضای چمن حیات روی شکمش دراز می کشید یا به گونه ای زشت و هوس‌انگیز توی صندلی راحتی قرمز، صندلی تاشو سبز یا صندلی راحتی با پارچه کرباس راه راه زیر سایبانی می نشست و پاهایش را روی چهار پایه‌ای می گذاشت. معمولاً ساعتها او را با ریشخند و چرب زبانی یا تهدید یا وعده و وعید تشویق می کردم به اتاق 5 دلاری خلوت موتل بیاید و چند ثانیه دست و پای برنزش را به من قرض بدهد تا کاری را که ممکن بود برایش از این خوشی من بیچاره برتر باشد بپذیرم. وقتی لولیتا آن مجموعه خامی و فریبکاری، دلربایی و بددهنی، اخمهای تلخ و خنده های گلگون تصمیم می گرفت بد باشد، آزاردهنده ترین و لوسترین بچه می شد. برای دلزدگی و بهانه های بی موقع و بد موقعش، برای مثل کن چسبیدنش به یک چیز، برای ولو شدن، خستگی، نگاه های بی حوصله و برای ولگشتن هایش مثل دلقک های پرحرف که او فکر می کرد در دنیای پسرهای لوتی مسلک نقطه قوتی است، درست آمادگی نداشتم. به لحاظ فکری او را به گونه ای زننده، ساده و سنتی یافتم. جازه پرحرارت و دلنشین، رقص های دو نفره، بستنی شیرین، مجله های فیلم و موسیقی و اینها چیزهای مورد علاقش بودند. خدا می داند که توی شکم جعبه های شیک موسیقی که همراه سینی های غذا برای من می آمد چقدر پول ریختم. هنوز هم صداهای تو دماغی آن جوانهای نامرئی را که برای او می‌خواندند می‌شنوم. جوانهایی با اسمهایی مثل سمی، جو، ادی، تونی، پیگی، پتی و رکس. همانطور که مزه آب نبات‌های جور و جورش به کامم چسبیده، همه آن آهنگ‌های پر احساس هم در گوشم تکرار می شوند. به هر آگهی که در فیلم های عاشقانه یا روی پرده های سینما می دید، یا به هر توصیه‌ای که آنها می کردند، ایمانی ملکوتی داشت، مثل آگهی استارستیل جوشها را از بین می برد. یا دخترها، بهتر است پایین پیراهنتان را از شلوار بیرون نگذارید، چون جیل می گوید این کار را نکنید. اگر روی بیلبورد کنار جاده نوشته بود از فروشگاه ما دیدن کنید، حتما باید به آن فروشگاه می رفتیم. از میان صنایع دستی بومیان، عروسک، گردنبند یا دستبندهای مسی و همچنین آب نباتهای کاکتوسی می خریدیم. کلمه هایی مثل رخت نو، سوغاتی، با آوای دلنواز و سهجایشان هوش از سرش می بردند. اگر روی شیشه های رستوران بارها نوشته بودند نوشابه های تگری، خود به خود به هیجان می آمد، گرچه نوشابه های همه جا تگری بودند. برای آگهی ها جان فشانی می کرد. مصرف کننده ایدئال، سوژه و ابژه همه آگهی های مسخره بیلبورد ها و دیوار ها. تلاش می کرد مشتری رستوران هایی شود که روح مقدس هانکن داینز روی دستمال کاغذی های زیبا و روی سالات های آراسته به پنیر محلیش نشسته. اما همیشه هم موفق نبود.